آقا عربی، میخواستم لطف کنید و درباره سخنرانی و صحبتاتون که در واشنگتن و به مناسبت 128 سال روز تولد دکتر مصدق بیان کرده بودید برای شنوندگان توضیح بفرمایید. و همونطور که با هم صحبت کردیم، قرار شد که این گفتگو رو به طور مشروع و در جلسات بعد ادامه بدیم. منتها در این وقت باقی مانده میخواستم مقدمه این گفتگو رو آغاز کنیم و بکشاییم.
در کنار میل، اون کنفرانس به مناسبت 128 سالگرد زادروز دکتر مصدق بود. صحبت من هم تحت عنوان کاربرد سیاست موازنه منفی دکتر مصدق در دنیای امروزه بود. یعنی مسئله مشخصا استقلال، که به مناسبت این من سه تا انقلاب رنگی رو بررسی کردم در این صحبت، که در این برنامه ها هم البته اونجا وقت خیلی فشرده‌ای بود، ولی در اینجا به شرح بیشتر خواهم انگوش گذاشتم. این بود که دو تا فکتو انگوش گذاشتم. یکیش این بود که استقلال به صورت مجرد و در خلأ قابل بررسی نیست. استقلال باید تا بدی استقلال بلافاصله پشت سرش میاد استقلال چی و از کی و چی، از چه استقلالی و از چی. این سوال یک نکتم این بود که ارتباط جغرافیا با استقلال، به مسئله استقلال که ما نمیتونیم به صورت مجرد بگیم اون تفکر استقلال طلبانه که آمریکای امروز داره اون باید همه جای جهان پیاده بشه، و یا نگاهی که استرالیایی ها به استقلال دارند اون باید این همون در ایران اجرا بشه. به معنی دیگه استقلال، بینش استقلال و تقاضای استقلال یونیورسال نیست. باید حتما بلافاصله بپرسیم استقلال چی از چی، چی از چی. نکته دومی که من انگوش گذاشتم این بود که برخلاف ادعای بعضی ها که چون از دست احمدی نژاد عصبانی هم سر مسئله هستی، اصرار دارن که بگن که کاری که دکتر مصدق در رابطه با نفت انجام داد شبیه همین کاری بود که این موجود در رابطه با مسئله هستی میکنه. در پاسخ این مسئله به این اشاره کردم و می کنم که شما وقتی که یک جامعه باز دارید و نخست وزیری که تا به صدارت می رسه در اولین اقدامهاش دستور کتبی به رئیس شهربانی کشور میده و میگه که شما حق ندارید، افراد آزادن، روزنامه ها آزادن، هرچی بر علیه من نوشتن یا کاریکاتور کشیدن، تو حق ندید اون روزنامه رو ببندید و یا نویسندگان رو تحت تعقیب قرار بدید. افراد آزاد در انتقاد از من و بعد بیراه گفتن از من هستند.
بله.
و ما میدونیم که همون روزها اگر به کتاب خونه ها مراجعه کنیم هنوز هستن. روزنامه های رو میبینیم که در اونجا کاریکاتوری هست که دکتر مصدق به شکل سگ کشیدن، یک قلاده زنجیر به گردنشه که سر زنجیر به یه دست آدمیست که به کلاهش پرچم انگلیسه، یعنی سگ زنجیری انگلیس.
بله.
خب در همین حال همه اون احزاب و روزنامه ها آزاد بودن هر روز داغتر بکنن و بگن.
ولی یا در نقش خانومی که یا رقاصه‌ای که رقص عربی میکنه و کمپانی‌های نفت آمریکایی هم نشستن دارن دست میزنن، ایشون هم میرقصن.
بسیار از اینها هم الان در تاریخ ثبت شده و سخت نیست اونها رو ببینیم.
دقیقاً.
دولت به نگاهش به جامعه اینطور هست، یعنی به شدت باورمند جامعه بازه. امکان نداره که ما یه کشوری در نظر بگیریم که این کشور در داخل مرزهاش جامعه باز بخواد و در بیرون از کشورش معتقد به انزوا و قطع رابطه با جهان باشه. خیلی ساده است، وقتی که در جامعه باز تو زندگی میکنی شهروندان اون جامعه باز حق دارن هر طور که دلشون میخواد عمل کنن. نه فقط راحت میتونن به نخست وزیر فحش بدن، راحت میتونن با هر شرکت خارجی هم قرارداد ببندن، با هر حزب خارجی رابطه داشته باشن، با هر دولت خارجی رابطه داشته باشن. همچنان که ما هم میدونیم همین روزها بسیاری ها پای ثابت مهمانی های سفارت انگلیس در تهران بودن و دولت مصدق هم از اینا خبر داشت. و نتیجه این یک پارادوکسه که باید به این توجه کنیم که وقتی تو جامعه باز داری، در جامعه باز تو نمیتونی انزواگر باشی، تو نمیتونی کیم جونگ این کره شمالی بشی، تو نمیتونی این بلای که الان سر ایران اومده اون رو داشته باشی، تو ناگزیر هستی. همچنان که به اصطلاح روند بیرونی در سفر لاهی و در سفر نیویورک به همه جهانیان نشون میده احترام ایران رو به شدت بالا میبره و باز بودن سیاست های ایران رو به چشم جهانیان میبره و حتی مخالفین هم از تحصیل دکتر مصدق و حکومت دموکراتیک هم ناگزیر میشن که زبان باز بکنن و مزایقه نکنن. این دو تا نکته رو اشاره کردم. به ویژه در قسمت دوم به مسئله استقلال میپردازم که استقلال اصولا یعنی چی؟ بله، استقلال جا به جا و زمان به زمان فرق میکنه. استقلال همین چون اشاره کردم به گروه 20 و گروه 8، بعد میتونم تا ذهنم هست این اشاره بکنم، این که صد و حدود 20 سال پیش اگر از یک کانادایی میپرسیدی استقلال چیه، میگفت که ما باید حسابی مواظب مرزهامون باشیم، برای اینکه این همسایه پایینیمون جنوبیمون میخواد بر بگیره. بله، واقعا همینطور بود. همین حرفی که زدن چند دقیقه پیش منفست بهستری سرنوشت محتوم، اون زمان مطبوعات هست، مطبوعات اون زمان در کتابخانه هست و کتاب های زیادی در این باره نوشته شده. تحت عنوان همین سرنوشت محتوم گفته می شد که ما باید اون زمانی که چند ایالت پنجاهگانه نبود، تکساس، آریزونا و نیو اورلینز و کالیفرنیا، اینا بخشی از آمریکا نبود، شعار این بود که ما باید خاک دین دو اقیانوس رو در اختیار داشته باشیم، مرزهامون باید اقیانوس اطلس و اقیانوس آلام باشه و از شمال هم تا قطب شمال باید بریم. بعد جنوب تونستن تکساس رو از مکزیک بگیرن، کالیفرنیا رو بگیرن، نیو اورلینز رو بگیرن، آریزونا رو بگیرن و اون ولایت‌ها رو واقعا تونستن از این اقیانوس به اون اقیانوس، از نیویورک در اقیانوس اطلس تا کالیفرنیا در اقیانوس آرام برسن. ولی در بالا هر چی فشار آوردن کانادایی‌ها مقاومت کردن و اینا نتونستن اونجا رو بگیرن. در نتیجه کانادا در اون زمان استقلالش به شدت حیاتی بود و مواظب بود، برخلاف مکزیکیا خیلی خوب رفتار کرد و به هر حال نداشت. ولی حالا بعد از 120 سال رو بپرسیم، اما نزدیک به کانادایی استقلال چیه؟ امروز کانادا جزء نفتا است، نفتا که سه کشور رو به هم بست میکنه، کانادا، آمریکا و مکزیک. به طلاع سیاست تیوان بازرگانی آزاد آمریکای شمالی. خب در این رابطه نفتا بر این منوال میچرخه که هیچ کدوم از این کشورها مرزشو به روی کالاهای دیگه نمیبنده، اینان یه بازار داخلی نمیتونن انتقال جنس بدن که دارن میکنن این کار رو. به نظر میرسه که مثل که استقلال کانادا حدشگاه شده. اما خیلی شگفت‌انگیزه که همین حالا که نخست دولت کانادا دولت دست‌راستیه، دقیقا در همین دولت شاهد بودیم که در بحران مالی وال استریت 2008 و 2009 که هنوز هم ادامه داره، در این بحران ضربات وحشتناک به آمریکا خورد، تعداد بیکاران به شدت بالا رفت و کشورهای اروپایی هم همچنان که الان میبینیم دارن دست پا میزنن که از زیر بار سنگین و آبار بحران اقتصادی بیان بیرون. ولی در همین حال کانادا راه خودش رو گرفت و تبدیل شد به یه ویترینی از موفقیت که ستایش همه جهان رو برانگیخت، که نه بیکار پیدا کرد نه تورمش تکون خورد و نه مثل آمریکا 125% تولید ناخالص بدهکار شد و تبدیل شد به یه نمونه روسیه موفق. و جالب اینجاست که شاید شنوندگان شنیدن که چند روز قبل از برگزاری این کنفرانس تورنتو اوباما طی نامه‌ای به سران اون 20 کشوری که قرار بود در گروه 20 بیان در طی نامه از اونا خواست که از اعمال سیاست‌های صرفه‌جویانه یا ریاضت‌کشانه یا سیاست کمربند صفر پرهیز کنند، برعکس مثل ما رفتار کنند و پول زیاد دولت هزینه کنه که گردش پول ایجاد شغل بکنه که این بحران از بین بره. اروپایی‌ها به ویژه به رهبری انگلیس و آلمان جواب منفی دادن، خودم این کار رو نمی کنیم. برعکس دیدیم که به گزارش رسانه ها انگلیس بزرگترین به طلا محدودیت های اقتصادی و کاهش در بودجه رو در تاریخ تمام تاریخ انگلیس به مرحله اجرا برآورده که طبیعتا می بینیم که بخش آسیب پذیر جامعهش به شدت لطمه خواهد خورد. برنامه های رفاهی رو در صد قابل توجهی کسر کردن، اگر شیر مجانی میدادن یا داروی مجانی همه اینها حدود 35% کم شده، ولی همین کار کردن. آلمان این کار کرده درست در برابر آمریکا، حتی در همین کنفرانس در تورنتو هم اینها به توافق نرسیدن و از دو طرف اعلام کردن که در مواضع خودشون ایستادن. جالب اینجاست که در همین رابطه کانادا همگروه اروپا شد بر عکس آمریکا، همسایه خودش و همسایه دیواره دیوارش و عضوش همکارش در نفتا. این یه نگاهیست از استقلال که در اون زمان گذشته یه نگاهی داشتن، امروز یه نگاه دیگه با رفتاری کردن که ارزش دلار کانادا نزدیک به دلار آمریکا برسه، صنعتشون خوب کار بکنه، صادرات وارداتشون خیلی مثبت و سالم باشه، در حالی که در آمریکا این وضع به شدت اسفباره. همین حدود نرخ بیکاری از 9% پایین نیومده، 9.6%، ولی کانادا در برابر این حرکت ها با وجودش مرزاش بازه، با وجودش عضو نفت هاست، با این همه استقلال رئیسش رو به این خوبی نشون داد. حالا یه نگاه دیگه هم در رابطه با استقلال میکنم به کشوری مثل سوازیلند.
بله،
از سوازیلندی ها ما بپرسیم که استقلال یعنی چی؟ میگه که استقلال یعنی این که ذره متر به متر مرزمون رو باید بپاییم. در اینکه سوازیلند مثل یه دایره، یه قطره افتاده توی اقیانوس آفریقای جنوبی، یعنی دقیقا در وسط دل آفریقای جنوبیه، یعنی تمام مرزش به آفریقای جنوبی مربوط میشه. اگر اونجا یه تحول سیاسی بشه، شرایط عوض شه، به راحتی به یه فوت بکنه سوازیلند استقلالش از بین میره. یا مثلا امروز از کنگویی بپرسیم که استقلال یعنی چی؟ یادمون هست نه فقط از کنگویی، از که بسیاری از کشورهای آفریقایی از کنگو گرفته تا بروندی، اوگاندا و اتیوپی، اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که لشکرهای ارتشهای هر کدوم از اینها در کشور بغل مشغول جنگیدن و خراب کردن و تاراج معادن الماس و چیزهای دیگه هست. یعنی هر جا که یک کشوری ارتش ضعیف داشته باشه، حتما اون همسایه‌ای که میتونست رابطه مثل کانادا و آمریکا داشته باشه، اون همسایه نیروهاشو میفرسته اونجا. اگر تونست رئیس جمهور عوض میکنه، اگر نتونست واقعا بخشی از اونجا رو در تصرف خودش نگه میداره. الان ژئوپلیتیک اون بخش از آفریقا اینطوریه. حالا میخونیم که کنگو تا حالا بیش از 2 میلیون نفر کشته شدن. خب در اونجا استقلال این مفهوم داره که باید به شدت مواظب مرزهاش باشه و در خاورمیانه هم همینطور هست. و دراق یادمون هست که ما همین چند سال پیش بود دیدیم که صدام ارتشش رو فرستاد کویت رو گرفت. حالا باید این بحثه میشن که حق داشت و به لحاظ تاریخی میگفت که درست میگفت که عراق کویت بخشی از عراق بوده، و انگلیسی ها آمدن خط کشیدن اینو جدا کردن، این بحث به کنار. ولی اون زمانی که این حمله رو کرد، اونجا رو اشغال کرد، مرزهای بین این دو کشور مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی بود. ولی عراق این کار رو کرد و راحت رفت سرازیر اون مملکت شد، همچنان که جلوتر با ایران این رفتار کرده بود. خاورمیانه این شرایط رو داره در دوره‌های گذشته بین کشورهای عربی، مصر و سوریه و بقیه کشورها، به همین حالا هم تپه‌های جولان سوریه در اختیار در تصرف اشغال اسرائیل و بخش‌های دیگه از لبنان و فلسطین در اشغال اسرائیل. این فکت‌ها نشون میده که علت این که می‌بینیم اسرائیل بیش از 200 تا بمب اتمی داره، نمیگم علت، توجیه این که اینو میگه، میگه برای اینکه من جایی دارم زندگی میکنم که باید مواظب تمام همسایه هم باشم. اما این جوانی که در تهران مطلب می‌نویسه میگه که استقلال دیگه اون مفهوم 40-50 سال پیش یا دوران مصدق رو نداره، عوض شده و نگاهش یواشکی به سیاست دروازه های بازه که در برابر خارجی ها توی پرانتز غربی ها و توی پرانتز دیگر آمریکا ما باید گشاده دست باشیم، آغوش باز داشته باشیم، هرچی که اونا گفتن بپذیریم. از اونا میتونیم بپرسیم که از تصدیق این اتفاقات که در این منطقه افتاده چیه؟ و حالا بریم یه خود اون وقت از استرالیایی نیوزیلندی بپرسیم که آقا جون استقلال یعنی چی؟ یه استقلال یعنی این که من مواظب ارزم باشم، مواظب اقتصادم باشم که اتفاقی بر من نیفته. چرا؟ برای اینکه هیچ اتفاقی، هیچ خطری خاک و مرزهای اونها رو تهدید نمی کنه. اونها یه مشکل داشتن، نفس‌کشی بومیان اونجا بوده، از اروپا بلند شدن رفتن اونجا، قلقم کردن، قتل و غارت کردن، نسل‌کشی کردن. هنوز هم مثل کانادایی ها که همین تظاهرات چند روز پیش نشون داد که کانادا رو به عنوان جنایتکار بر علیه بشر و نسل‌کشی معرفی میکن، اومیان کانادا کنفرانس های زیادی دادن. اونجا هم به صدا بومیان اون منطقه هم سرکوب شدن یا در اردوگاه ها نگه داشته شدن یا دولت استرالیا تصمیم گرفته بچه ها که اونجا زایده میشن از قبیله وردر بیار سیدنی و در آموزشگاه های مخصوص بچه ها از پدر مادر جدا کنه، تربیت کنه، که این دو سه سال پیش به صورت یک فاجعه بیرون زد و فیلم های در برش ساخته شد. و اینها سبار کارن، هیچ خطری در داخل از لحاظ بومی ها احساس نمی کنن، دنیا هم هیچ کار نداره، ملکه انگلیس هم لذت می داره که در تغییر و تحول دولت ها بره در مراسم اونجا شرکت کنه، خانمی که اخیرا نخست وزیر استرالیا شده اون رو به حضور بپذیره یا در مراسم تحلیتش به خودش یا نماینده شرکت کنه. خب حالا استقلال اونها چی؟ همچنان که اشاره کردن درد استرالیا در نیوزیلند با درد کوریتی یا درد کنگویی متفاوته. این فکتا رو انگوش گذاشتن و در رابطه با استقلال سیاسی، استقلال در عمل هم مقایسه انقلاب‌های رنگی کردن، به خصوص انقلاب رنگی خیلی معروف و مطرح گرجستان، اوکراین و قرقیزستان بود که اینها رو جزئیاتش رو انشالله در نشست بعدی من مطرح می‌کنم.